جنگنده سالمند. از فرماندار تنگستان عبدالحسین رفیعی پور نقل شده که گفته است این جنگنده به دلیل مسائل فنی در ساحل تنگستان سقوط کرد و افزوده است خلبان و کمک خلبان آن در سلامت هستند. تصاویری که باشگاه خبرنگاران جوان منتشر کرده است لاشه این جنگنده را در آب دریا نشان می‌دهد. این گزارش ها پس از آن مخابره شد که رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش ایران امکان وقوع درگیری در حوزه خلیج فارس را کاهش یافته دانست. سرتیپ احمد رضا پور دستان گفت شاید در نگاه اول وقایعی که در منطقه خلیج فارس در حال روی دادن است نشان از احتمال یک درگیری نظامی داشته باشد، اما وقتی که به گفته وی عمق وقایع را می‌بینند این احتمال بسیار کم رنگ می‌شود. خبرگزاری مهر از وی نقل کرد که گفته است تمام کشورهای دارای منافع در خلیج فارس به هیچ عنوان حاضر نیستند شاهد یک بحران دیگر در این منطقه باشند. سرتیپ پوردستان از سوی خلیج فارس را به یک زاغه مهمات تشبیه کرده است که به عبارت وی با انفجار ترقه‌ای ممکن است فاجعه عظیمی در آن رخ دهد. آسوشیتد پرس مورد گزارش شده توقیف یک نفتکش در روز یک شنبه را سومین کشتی تجاری برشمرده که پاسداران در دو هفته گذشته توقیف کردند و دومین مورد توقیف به اتهام قاچاق سوخت و افزوده تنش‌ها در ماه‌های گذشته در خلیج فارس بالا رفتند در حالی که ایالات متحده حضور نظامیش را تقویت کرده و نفتکش‌ها به دست سپاه توقیف شده یا توسط خرابکاران ناشناس هدف گرفته شدند و اشاره هم کرده که تنش‌ها ریشه در تصمیم سال گذشته ایالات متحده جهت خروج از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 و اعمال تحریم‌های زیر و رو کننده بر ایران دارد.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو می‌شنیدید. اما مرکز آمار آمریکا در گزارش تازه‌ای می‌گوید که تجارت دوجانبه این کشور با ایران طی نیمه نخست سال جاری میلادی با افتی حدود 2.5% نسبت به دور مشابه پارسال روبرو شده است. آمریکا بیشتر دارو، فرآورده‌های کشاورزی و غذایی و همچنین تجهیزات پزشکی به ایران صادر می‌کند. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، و نخست ارزیابی او را درباره تراز تجاری ایران با آمریکا جویا شدم.
تجارت ایران با ایالات متحده آمریکا سالهاست که اهمیتی از لحاظ بازرگانی خارجی در روابط بین دو کشور نداره. ایالات متحده آمریکا به ایران کالاهایی را صادر میکنه که مجاز هستند. در قوانین تحریمی که واشنگتن وضع کرده علیه تهران موادی مثل دارو هست، مواد کشاورزی و غذایی هست، تجهیزات پزشکی. ولی در مجموع هیچ وقت این داد و ستد اهمیت زیادی وزنی در بازرگانی ایران یا ایالات متحده آمریکا نداشته. حالا هم البته به 42.5 میلیون کاهش پیدا کرده که فقط حدود 1 میلیونش صادرات ایران هست به ایالات متحده آمریکا در نیمه سال، و در مجموع میشه گفت که اصولا صادرات ایران به آمریکا چیزی است در حد صفر و صادرات ایالات متحده هم هیچ وزنی نداره.
آقای خاوند، در طرف دیگر معامله با ایران تجارت با اروپا هست که کاهش شدید پیدا کرده. چقدر این افت تجارت با اروپا ارتباط داره با تحریم های آمریکا علیه ایران؟
این هست که در بازرگانی خارجی ایران اهمیت بسیار داره، یعنی افت بسیار شدید داد و ستد بین ایران و اتحادیه اروپا. در 5 ماه اول سال جاری میلادی 2019 صادرات ایران به منطقه یورو 94% کاهش پیدا کرده و واردات ایران از اتحادیه اروپا 54% سقوط کرده. به عنوان نمونه واردات از آلمان 49% کمتر شده، از ایتالیا 57%، از فرانسه 66%، و از همه مهمتر این که صادرات ایران به اروپا حدود 93% کاهش پیدا کرده. عامل این جریان طبعا مسائل مربوط به تحریم است در درجه اول، و اینکه کشورهای عضو اتحادیه اروپا دیگه نفت از ایران وارد نمی کنند، و از طرف دیگه در زمینه کالاهای غیر نفتی هم مبادلات بانکی بین دو طرف با مشکلات زیادی درگیر هست. خیلی از شرکت ها اصولا مایل نیستند که با ایران ارتباط داشته باشند و همه اینها باعث شده که اتحادیه اروپا که نقش بسیار سنگینی داشته در بازرگانی خارجی ایران در واقع بیش از پیش به حاشیه رانده بشه.
حالا آقای خاوند، در طرف دیگر از شرکای تجاری ایران کشورهایی مثل هند و چین هستند و ترکیه. اختصاصا این سه کشور رو نام بردم چون به نوعی به طور مستقیم و غیر مستقیم هنوز نفت از ایران گفته میشه که وارد میکنن، به خصوص چین. چطور شده که تجارت با چین هم با کاهش شدید روبرو شده؟
ببین، اصولا مسئله آسیا هست و اینکه چین رو ازش اسم میبرین، ولی ژاپن و کره جنوبی هم در همین وضعیت هستند. صادرات چین به ایران در نیمه اول سال 46% افت داشته و وارداتش هم 28%. چینی ها ادامه دادند به خرید نفت از ایران، ولی به مقداری بسیار کمتر از گذشته. یعنی اگر در گذشته چیزی در حدود 580 هزار بشکه در روز نفت از ایران وارد می‌کردند، این در واقع فرو ریخته به رقمی در حدود 200-220 هزار بشکه در روز. ولی به هر حال ادامه میدن به خرید در سطحی بسیار کمتر از گذشته. در بین کشورهای آسیایی فقط هند هست که در وضعیتی کمی متفاوت قرار داره. البته هندی ها وارداتشون را از ایران خیلی کم کردند، حدود 59% وارداتشون از ایران کم شده. ولی نکته خیلی مهم اینه که صادرات هند به ایران طی همین مدت 72% زیادتر شده و احتمالاً این به این دلیل هست که هندی ها در چابهار امتیازاتی از آمریکایی ها دریافت کردند و میتونن در این بندر فعالیت داشته باشند، چون این امتیازها رو آمریکا به هند داده در چابهار در رابطه با منافع افغانستان. ولی بقیه کشورهای آسیایی مبادلاتشون رو با ایران بسیار محدود کردند.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس بود. اما بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، از بوریس جانسون، همتای بریتانیاییش، خواسته در برابر ایران قاطعانه بایستند. این خواسته همزمان با اختلافات تهران و لندن بر سر توقیف نفتکش بریتانیایی مطرح می‌شود. بیشتر بشنویم از فرهاد سلمانیان.
به گزارش رسانه‌های اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر آن کشور، شنبه در گفتگوی تلفنی با بوریس جانسون، نخست وزیر جدید بریتانیا، پیش گرفتن سیاست قاطعانه در برابر ایران را مهم دانست. بنیامین نتانیاهو پس از انتخاب بوریس جانسون به رهبری حزب محافظه‌کار بریتانیا در توییتی نوشته بود مشتاق همکاری نزدیکتر، هم در رویارویی با چالش‌های مشترک و هم استفاده از فرصت‌های پیش روست. نخست وزیر اسرائیل می‌گوید بر سر گسترش بیشتر همکاری‌ها در زمینه اقتصادی و نوآوری‌های گوناگون با همتای بریتانیایی خود موافقت کرده است. این نخستین گفتگوی تلفنی دو سیاستمدار پس از تغییرات درونی حزب محافظه‌کار بریتانیا و رسیدن بوریس جانسون به سمت نخست وزیری کشورش بوده است. تماس تلفنی بنیامین نتانیاهو کمتر از دو هفته پس از انتصاب بن والاس به سمت وزارت دفاع بریتانیا صورت گرفت. بعضی رسانه‌ها در اسرائیل او را وزیری طرفدار ایران نامیدند. گفتگوی نخست وزیران اسرائیل و بریتانیا با ادامه اختلاف‌های تهران و لندن بر سر نفتکش‌های توقیفی‌شان همزمان است. ماه گذشته نفتکش گریس 1 حامل نفت ایران با کمک نیروی دریایی بریتانیا در جبل الطارق توقیف شد. ظن انتقال نفت به پالایشگاه تحریم شده بانیاس در سوریه علت این اقدام اعلام شد. تهران میگوید مقصد کشتی سوریه نبوده است. ایران با اعلام وقوع یک رشته اقدامات خلاف، یک نفتکش بریتانیایی را در نزدیکی تنگه هرمز توقیف کرده است. هر دو کشور اقدام‌های خلاف مقررات را از سوی نفتکش‌های تحت اختیار خود رد کردند.
گزارش همکارم فرهاد سلمانیان بود. اما دو نفر به تام تیراندازی به سوی یک هیئت عزاداری در دسفول که حدود 4 سال پیش منجر به قتل دو نفر شد، صبح یکشنبه اعدام شدند. سازمان عفو بین الملل پیشتر نام این دو متهم محکوم به اعدام را عبدالله کرم الله کعب و قاسم عبدالله شهروندان عرب خوزستان اعلام کرده بود. سرپرست روابط عمومی دادگستری خوزستان اتهام این افراد را تشکیل گروه تروریستی، ارتکاب به قتل عام و تهیه سلاح عنوان کرده است. این در حالی است که به گفته سازمان عفو بین الملل و وکلای این دو متهم، به جز اقرارهای آنها که زیر شکنجه گرفته شده، هیچ مستند دیگری وجود ندارد. و حدود 1000 تن از معلمان حق و تدریسی روز یکشنبه در اعتراض به آنچه عدم تکلیف وضعیت استخدامی خود خوانده اند در مقابل ساختمان آموزش و پرورش تجمع کردند. این گروه از معلمان حق و تدریسی با سر دادن شعارهایی خواستار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود تا مهر ماه شدند. یکی از این معلمان از استان لرستان در گفتگو با خبرگزاری تسنیم به نادیده گرفتن 30,000 معلم حق و تدریسی برای استخدام و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش برای استخدام 12,000 تن دیگر اعتراض کرده است. خبرگزاری فارس در این مورد نوشته که معلمان حق و تدریسی چندین سال است که در ایران به ویژه در مناطق محروم تدریس می‌کنند، اما حقوقشان بسیار پایین است و با تأخیرهای چند ماهه پرداخت می شود. این بود چند خبر و گزارش. ممنون که همراه ما بودید.